بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین. بحث در این بود که چند شرط برای صحت وقف ذکر شده. اول اینکه تعبید، کسی که میخواد وقف کنه باید ابدیت به اون مال ببخشه، یعنی به این معنا موقت نکنه 50 سال، 10 سال، 20 سال، نه، باید ذکر این که موقت کنه در بین نباشه و تعبید و دوام باشه. این شرط اول تعبید بود با همزه، ابدیت بخشیدن. شرط دوم تنجیز بود، باید تعلیقی نباشه، منجزن عقد وقف را انجام بده. شرط سوم اقماز بود که باید اون وقف را در اختیار جامعه، در اختیار موقوف علیه قرار بده. تا در اختیار اون قرار نداده وقت محقق نشده. این شرط صحت وقت بود. چهارم بود که خروج و اخراج و اخراج و نفسه ان، خودش را باید از اون خارج کنه، یعنی میخواد وقف اینه که خدمتیست به جامعه، میخواد در اختیار جامعه قرار بده این مال را، بنابراین باید خودش را از اون اخراج کنه، برای خودش سهمی در نظر نگیره. بحث ما در این چهارمه که اخراج و نفسه عن، خودش را از اون چه که وقفه اخراج کنه، دیگه برای خودش تصرفی اختیاری قرار نده. خب این مسئله اون وقت اینجا صوری پیدا میکنه. اخراج و نفسه عن یعنی برای خودش چی قرار نده، یه وقت میاد که وقف کردم برای خودم، این که معلوم هستی تناقضه، چون وقف کردم یعنی از خودم اخراج کردم، در اختیار دیگری قرار دادم، در اختیار اون موقوف علیه قرار دادم، برای خودم دوباره برمیگرده به خودش، بخواد هم اخراج کنه هم این که خارج کنه هم برگردانه به خودش. این تناقض لازم میاد، تملیک کنه به دیگری، بعدا تملیک به خودش میکنه. راسته هر جور حساب کنیم، در صورتی که برای خودش منفعتی در نظر بگیره به خودش برگردانه، این مستلزم تناقض اخراج از خودشه و ادخال باز بر خودش دوباره به خودش برمگردانه. این که معلوم است که این وقف اینطور با اون ماهیت وقف، با ماهیت وقف برای خودش اگر سهمی قرار بده یا کلش برای خودش یا بعضش برای خودش، با اون ماهیت وقت و مفهوم وقت نمی سازه. این است اخراج و نفسه ان. وقت در اینجا البته چند تا بحث وجود میاد. یکی کیفیت اخراجش چطوری باشه که به خودش برنگرده، با چه تعبیر بگه، به الفاظ برمیگرده. مثلا فرض بینیم که اومد گفت این که وقت کردم برای خودم و زید، مثلا تشریک که عطف کرده اون زید رو به خودش میشه تشریک. وقت در اینجا آیا بگیم به کلی باطله یا بگیم نه خیر، چون تشریک نصفش که نسبت به خودش است باطله، نصفش نسبت به زیده، مال اون نصفش برای اون وقت باشه، این صحیحه، به طور تشریک غیر باشه. اگر دقیقه به طور ترتیب باشه، بگه 50 سال مال من بعد مال زید، این به طور ترتیبه. اول یک مقدار بحث کردن در اون عبارت ها و الفاظی که شخص ممکنه به کار ببره در اینکه سهم برای خودش قائل بشه و دیگری، آیا به نحو تشریک که در عرض هم قرار داده خودش را با زید، یا به نحو ترتیب 10 سال 20 سال مال من بعد مال زید، هر جور باشه. خب در اینجا آیا به کله بگیم باطله؟ صاحب جواهر در جلد 29 تقریباً 20 صفحه در اینجا بحث کرده. اقوال هم متعدده. اقوال برمیگرده به این که خب در اینجا چند چیز ما داریم. یکی ادله داله بر وقف داریم، خب عموماتی اوهو بلغوت داریم، ادله داریم. از طرفی هم المامونه انده شروط هم گاهی بعضی از شروط را منظم بکنه، اون شروط موجب بطلان این میشه یا نمیشه، اونم یک بحثی مثلا باز اینجا ذکر کردن اینها. یکم الوقوف علا حسه ما یوقف ها اهلها، روایت اینطوره، وقوف اونطور که اهلش وقف کرده باید بر همان ترتیب انجام بگیره. خب بنابراین یک فقیهی در اینجا برخورد بکنه به چند چیز. اولا آیا ادله داله بر صحت وقف اونجاست که این مال فقط وقف بشه در اون راهی که قرار میده؟ حالا اگر آمد وقف کرد در اون راه و خودش یک مقدار برای خودش قرار داد، بعضی گفتن این عقد قابل تبعض نیست، یک عقد بشه در نصف باطله. صاحب جواهر این بحث کرده ولی امام نداره این بحث رو. گفتن چون برای اینکه تبعض پذیر نیست یک عقد دیگه بگیم نصفش صحیح نصفش باطل داره، ولی امام و خود صاحب جواهر میگه نه، در نظر اهل عرف عقد تبعض پذیر هست. بگه به این که ادرا این مال را فروختم به زید و عمر مثلا، بعد معلوم میشه اون چه مال زید بوده، تصفیه بوده، شرایط داشت و علی والله عمر بوده. مگر اینکه در جایی تبعض صفقه به وجود بیاد که اون دوتا ارتباط به هم داشته باشن، مثل دو لنگه کفش، دو لنگه در، اونجا نمیشه دیگه که صحیح که باطل باشه. اما اگر نه خیلی اون دو چیز که ذکر کرده با هم ارتباط ندارن، ممکنه نسبت به یک تکه صحیح باشه نسبت به تکه باشه. حالا اگر گفت وقف کردم برای خودم مثلا به زید به عمر به طور تشریک، اینجا گفتم به یک بار اون که نسبت به خودشه باطله، اما نسبش که مال اون شخص صحیح میشه. مثلا گفت خودم و فقرا، گفتن ربع اشمال خودشه، چون فقرا جمع اقل جمع هم سه تا، سه ربع میشه مال فقرا، یک ربع مال خودش میشه، اون یک ربع که مال خودشه باطله، اما اون سه ربع که نسبت به فقرا اون مالا، سه ربع که نسبت به فقرا هست اون صحیحه. خلاصه یک مقدار در این الفاظ و عبارات از این جهت بحث کردن. یا مثلا گفته باشیم وقف کردم 10 سال برای خودم بعد برای زید، 10 سال مال زید بعد برای من، 10 سال مال زید و بعد مال من بعد مال عمر، که میشه منقطع الاول، منقطع الاخر، منقطع الوسط، در این طرد الافاظ عبارات به کار میبره. خلاص این قائلن بگه که اون اندازه که به خودش برمیگرده باطله، اون اندازه که به غیر برمیگرده باطل نیست. خب اونو میگیم اینجا، اونو میگیم بله وقت بله اونو عرض کنیم، چون سه قسم موقوف علیه سه قسمه. یه وقت موقوف علیه افراد خاصی هن، وقت کردن بر اولادم بر همسایگان، این میشه وقف خاص، افراد خاصی را موقوف علیه قرار داره. یه وقت وقف بر جهاته، این دوم ها، مثل وقف بر مساجد و مشاهد و مدارس و پلی ساخته و راهی آباد کرده و درست کرده و اینا، وقف بر جهات میگن، بین بر جهات عامه مساجد و اینطور چیزا. خب سومونی که شما میگید وقف بر عناوین فقها، فقرا، علما، اینا، بله میگن عام میگن، بله میگن وقف خاص. اگر وقف کرده باشه بر افراد خاصی میشه وقف خاص. دوباره میشه وقت بر جهات عامه، مثل مساجد، مشاهد، قناطر، پلی ساخته باشه، راه های، این وقت بر جهات عامه است. سوم میشه وقت بر عناوین کلیه، مثل وقت بر علما و فقرا و اینطور چیزا. سه جوره این در حال قبض بس کردیم ما. در اولی که گفتم وقت خاص، قبض بر اشخاص، جهات عامه بر حاکم شهر تحویل بده، اون عناوین هم بر حاکم شهر امام اینطور میگفت، ما بحث کردیم که اون دلیلی بر اون نداره. خلاصه این سه جوره. حالا اینجا ما یه عبارت باز امام بخونم تا معنا کنم چی رو میشه. ایشان میفرمان که لو وقف علا غیره که اولاده اول فقرا مثلا وقف کرده بر غیرش، وقف بر اولادش باشه این میشه وقف خاص، وقف بر فقرا باشه میشه وقف عام، فرق نمیکنه. اگر وقف کرده بر غیرش که اولاد و شرط ان یغزی دونه یا ان یغزا دونه ان یغزی دونه. حالا اینجا آمدن این بس پیش چشیدن. حالا وقف گاهی مواجه میشه با شرط، چون ما شرط در ضمن عقد خب دیاز داریم دیگه، اینجا هم در ضمن این عقد وقت اینجور گفته، گفته وقف کردم این را بر اولاد خودم به شرط اینکه دینی من در ذمه دارم اونو ادا کنند، یا زکات در ذمه من هست اونا بدهند، یا خمس در ذمه من هست بدهند. این چطوریه؟ اینجا ایشون میگه بین که باطله. چرا؟ چون برگرده به وقت بر نفس، چون برای خاطر این که اینجا میگه زکات، باز زکات رو این شخص از مال خودش بده، از مال خودش بده، این وقت که مال این نیست، این باید از مال خودش بده، چیزی که از مال خودش میبایست بده آورد در وقت قرار داد، این خوبه، به نفع خودش دیگه، ما باید یک طور باشه به نفع خودش نباشه. خمس رو بایست خودش از مال خودش بده، از جای دیگه آورده این رو جزء این وقت قرار داده، باز به نفع خودش میشه. مثلا دیونی در ذمه‌اش بود، دیون رو بایست از مال خودش ادا میکرد، اما حالا میگه که دیون من را از این بدن، این در صورت برمیگرد اخراج و نفسه نشده، به نفع خودش قرار داده، شرطیست که اون شرط به نفع خودشه. شرط هم حالا قاعده داریم، المؤمنین در شروط هم، اما شرطی مخالف کتاب و سنت درست نیست، شرطی که اهل حرامن یا حرم اهلالن درست نیست، شرطی مخالف مقتضای عقد باشه درست نیست، این است. بنابراین این در اینجا این شرط ها بینید چطوری، این شرط ها اسمش بینید که این وقت باطل باشه. بله حالا بخوانیم عبارت را، لو وقف علا غیره که اولاده اول فقرا مثلا و شرط ان یغزی دیونه موقوف علیه، دین این را از همین مال که وقت بکنم بده، خب ان یغزی دیونه او یعدی ما علیه من الحقوق المالیه، از همین وقت در ذمه من حق مالی هست، زکات خمس اینه بده، او ینفق علیه من قلت الوقت، یا اینکه از قله از عایدات این وقت 50 من گندم 20 من گندم به من بده، لم یسه هیچ کدام. چرا؟ برای اینکه یه شرط وقت بناست که باعث برای خودش سهمی قائل نشه، فائده منفعتی عایدی برای خودش قائل نشه، اخراج و نفسی هن خودش باید از رو خارج کنه دیگه. وقت یعنی ایثار برای دیگران، خدمت کردن به دیگران، تقدیم کردن دیگه، شما باید خودتان را در نظر نگیرید، برای خودتان سهمی به هیچ اون را قائل نشید، اونجا شرط کردید، این شرط با مفاد عقد مخالفت داره، عقد وقفان است که ایثار باشه برای دیگران، اما شرطی کردید که به خودتان برمیگرده، شرط شرط فاسده، شرط فاسد مفسد عقد دیگه، این از اون هاست دیگه، یعنی یک شرط است که یک شرط است که با ماهیت اون بی، با ماهیت اون معامل بخواد، مثلا شما میگم این فرش به شما فروختم به شرط اینکه شما تصرف نکنید، این باطله، برای این خاطر یه فروختن این است که اون مالک بشه، مالک باید تصرف کنید که شما میگه به شرط تصرف نکنید، اگه این مخالف مقتضای عقده، هر شرطی که مخالف مقتضای عقد باشه اون عقد رو باطل میکنه، از این جهت نمیسته. بله خب موزه عبارت ما بخونه، این فرمانه که اگر وقف کرد بر غیرش مثل اولادش و فقرا و شرط ان یغزی دیونه، شرط کرد که موقوف علیه دین این را ادا کنه، او یعدی ما علیه من الحقوق المالیه که زکات و الخمس، یا اینکه شرط کرده که در ذمه من حقوق مالی هست شما ادا کنید زکات خمس، او ینفق علیه من قلت الوقت، یا اینکه از عایدات این وقت 50 من 40 من هم بلن میاسه، برای اینکه اینا شروطی هستن که این شروط با مقتضای عقد مخالفن، هر کجا شرطی در ضمن معامله عقدی باشه که اون با مقتضای عقد مخالف باشه اون شرط باطله، مثل که مثلا میگه تزویج کردم این زن را به تو به شرط اینکه شما در این زن تصرف نکنید. به واسطه اینکه برای که اون هدف اون تزویج این است که اون با اون زن این تمکین بکنه در مقابل اون نشوز نداشته باشه اگر شرط کنه. خلاصه هر شرطی که با مقتضای عقد، با مفهوم عقد، با مقتضای عقد منافات داشته باشه اون شرط باطل. این شرط اینطوره، شما باید دین از مال خودت ادا کنی نه از وقت، زکات خمس از مال خودت بدین نه از وقت. اینجا شرط بکنی زکات و خمس و دین در ذمه من از وقت بدن. این شرطی است که مخالف مقتضای عقده. هر شرط مخالف مقتضای عقده باطل و مبطل. این
است.
بله؟ صحبت در اینه که شرط وقف آن است، یعنی مفهوم وقف، ماهیت وقف آن است که شما ایثار میکنید به دیگران و خودتان هیچ منفعت برای خودتان در نظر نگیرید. ماهیت وقف اینه. خب وقت یه شرطی میکنید که با ماهیت وقف منافات داره. شرط میکنید که من وقف کرده این مزرعه را به شرط اینکه دین مرا در ذمه من از عایدات این مزرعه ادا کنند، به شرطی که من زکات بده کنم از آن زکات بده بدن، زکات در ذمه من را بدن، خمس در ذمه من را بدن. این چه؟ این یک شرطی است که با مفهوم عقد، با مفهوم عقد منافات داره. هر کجا که شرط با ماهیت عقد است، مثل بی میگه من بی تو این فرش به شما بشه تصرف نکنید. خب تصرف از بی انسان کسی که مالکه، خب باید تصرف کنید که، ولی میگه ملکیت ما رو تصرف نکنه. یا زوج میگه تو زن مثلا میگه زوج دو نفر به خودم رو به شرطی که تو در من هیچ نوع تصرف نکنی. خب این با ماهیت تزویج مخالفت داره. خلاصه هر شرطی که با ماهیت اون عقد، با مقتضای اون عقد، با مفهوم اون عقد منافات داشته باشه اون شرط باطل. اینجا اینطوره، اینجا برای که باعث این ایثاره، اما دین مرا بدید، زکات مرا بدید، خمس از بدید، این با اون ایثار، با اون مفهوم وقت منافات داره. لمسه نه اون جداست، استثناء اگر که جداست. گوش کنید یک یک، اگر بگه بینید که بله این عایدات از مزرعه من 50 من جدا، بقیه را من وقف کردم، این 10 درخت اینجا 3 این طرف، بقیه را وقف اشکال نداره، از اول استثناء کنه. اما بس در جایش استثناء نکرده، همینطور گفته بید که من وقف کردم این مزرعه را برای شما وقف کردم به اولاد خودم به شرط این که دین مرا از همین مزرعه ادا کنن، از عایدات این مزرعه، به شرط اینکه خمس در ذمه من هست بدن از این مزرعه، زکات هست بدن. این طور شرط ها با مفهوم و ماهیت عقد مخالفه. هر شرط در ضمن عقدی که با ماهیت و مفهوم مقتضای عقد مخالف باشه اون شرط باطله و نفس عقد هم باطله، فاسده و مفسده. خب حالا بخوانیم کم کم معلوم شد. این معلوم شد. بحثم بحث اجتهادیه که ادله را در نظر میگیریم، از طرف ادله داله بر وقفه، از طرف شروط مثلا در بین داریم، اینا رو باید با هم دیگه بلدیم. خب این جای فرمانده این که این لم یسه و بطل الوقف، وقت باطل میشه در این مثال که عرض کردیم. حالا فرق میکنه بین این که اطلقت دین او عینه، تمام دین های مرا بدن، یا ما اینکه کنیم مقدار فلان مقدار از دین رو بدن عینه، بین این نکنه شرط الانفاق علیه و ادرار معونته الی آخر عمره، اینطور چیزا. مثلا بگه به این که خرج من تا آخر عمر من بدن یا تا مدتی بدن، مثلا اینطور چیزا. حاضا کل دو رجع شرط الی وقف، اگر بگه من وقف کردم اینا رو شروط ضمن عقد قرار بده، شروطی بدم رو تو عقد. اما اگه اینجا رو دگه دقت کنید، حالا اگر بگه من وقف کردم این مال را بر اولادم، اما شرط بکنم بر عهده اولادم باشه که دین مرا بدن، این اشکال نداره چون وقف را به طور کلی مال را برا داده، یه شرطی در ضمن کرده که بر عهده اولادش. اما لو شرطت، اما این رجع شرط علی الموقوف علیهم، اما اگر شرط اون اولی شرط در عقد بود، به عقد مربوط شد، وقت کردم این عقد به این شرط، این شرط باطل، عقد رو باطل کرد. اما اینجا دیگه وقف بر اون عقد شرطی نه، بر موقوف علیه شرط کرده، مثل هبه معوضه. بگم این کتاب رو به شما هبه میکنم به شرط که شما خودکار دارم برده هبه کنید، مثل هبه معوضه میشه، اونطوری میشه. بله، خلاصه فرق است در این که العقود و تابعند و تابعتند القصود شرط است، برای اینکه چه نیت کرده چه جو داره. اما لو شرط، اما رجع شرط علی موقوف علیهم به ان یعد دو ما علی، میگه بله موقوف علیهم ما وقف کردن به طور کلی مال اوناست، اما خب شرط میکنم میگه دین مرا بدن، مثل هبه معوضه دین مرا بدن، یا از منافع وقف که مال اوناست این قدم به من بدن هبه کنن، بلقه با صحت و این اشکال نداره، برای اینکه ما ایم و دلیل اون اولی شرط فاسد بود مقالب مقتضای عقد، عقد باطل میگه. دومی نخیر عقد واقع شد، در عقد هیچی نیست، اما شرط کردن بر ذم اونها که اونها بعدن توجه کنن، محبت کنن، لطف کنن، دین مرا ادا کنن، برویش کن نداری، من عقد صحیحه. خب فلق با صحتو کما اینکه تختلف و صبر اولا صبر فرمایی تفیه بعضها ها ها البته کما ان العقبا صحت و استثناء مقدار رو معلی من منافع الوقت، بله از اول اگر اینجوری که منافع این وقت وقف کردن این مزرعه را، این مزرعه و منافعش مال شما، ولی از اول استثناء میکنم به این که 50 تومان 100 تومان به من بدید در فلان تاریخ، گفتم مثل این که یک مزرعه داریم، میگم به این که این مزرعه رو وقف کردم به استثناء این قسمت در طرف غرب 50 دشه وقت نمی کنم، درخت های فراوان داره 10 تا درخت که این طرف هست، این وقت استثناء میکنه، از اول استثناء میکنه، یعنی اونا رو مسبب قرار نمیده، این اشکال نداره، بله این اشکال نداره. خب بله در صورت بطلان شرط، خب شرط که باطل میشه تختلف و صبر، بعضی ها در بعضی ها جافر میکنه، بعضی هم کنم نسبه لما یا سکل و شر لکه نفسه، در آنجا که باطل میشه وقتی کل عقد باطل، وقتی اینطور میگه وقف کردم برای خودم و زید تشریک، اون نسبت به خودش باطل، اما مال زید نسب زید نسبش شما رو نسبید، اگر اونا متعددن اونا رو حساب کنیم، خودش حساب کنیم چه نسبت به هم دارن، اون نسبت که به خودش از سعیه نسبت به اونها باطل. اینا خب اینجا خود چند تا مسئله است که وقت در اونجا هم که منقطع اول میشه، منقطع آخر میشه، منتقل وسط میشه، آیا اونا وقفن یا برمیگرده به سکنا و رغوا و عمرا، ظاهرن به اون برمیگرده، چون وقف اون است که دوام داشته باشه، از ملک خارجه دوام همشه، اما این دوام نداره، یک مقدار مال خودشه بعد مال اونه، یا اول مال اونه بعد مال خودشه، اینا میشن چه؟ برمیگردن به رقبا، عمرا، سکنا که قبلا بحث کردیم، به اونا برمیگردن. بله بله اونجا نگاه میکنی چی هست؟ نوشته چی؟ کنان روایت دیروز یا امروزی؟ من اونجا رو نمیدنم، اونجا رو من نمیدنم چی رو بیشتی. خلاصه مطلب اینه که ما عرض کردیم خدمتتان اینا. خب عرض کنم به این که چون رفقا عزیزان تعدادی برای 40 مشرف شدن، تعدادی هم بخوان مسافرت کنن، ما فکر کنیم که چون یه بحث رو بخوایم مطرح کنیم بعد باید بعد از برگشتن دوباره مطرح کنیم، چون عده زیادی از آقایان تشریف ندارن، از این جهت امروز فکر کنم که برای آخر این باشه تا بعد از ماه سفر انشاءالله تعالی. اما خب باید توجه اونا که زیارت برن که معلوم است و بالاخره، اما خب اونا که زیارت نبرن باید تبلیغ برای این وظیفه ما حالا اسم که طلاب بگیم، علما بگیم، هرچی باشه، ما وظیفه سنگین بر عهده داریم. بایستی ما همون که قرآن فرمودن که لیتفقه و بدین سمال یونز رو قومهام، ما هم باید تفقه کنیم، هم باید تبلیغ کنیم. اینطور نیست بین که وظیفه خودمان را ماندن در حوزه بدانیم و درس و بحث اینا. درس و بحث و تفقه، دقت و تحقیق یک قسمتی از وظیفه ماست. قسمت دیگه از وظیفه ما این است که به مردم برسانیم. راه با همون راه انبیا و اولیای خداست. اونا هیچ وقت اکتفا نمی‌کردن فقط به جنبه فرهنگی، بلکه جنبه ارشاد و تبلیغ و همه اینها را در نظر می‌گرفتن. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: لن یهدی الله بک رجلان خیرون لکن ما طلعت علیه الشمس. یک نفر را هدایت کنی از کل آنچه خورشید بر اون تابیده بهتره. از این جهت آقایان محترم توجه کنن، کسانی که قدرت دارن برای مسافرت و تبلیغ احکام پروردگار بگن که آیت الله العظمی و شیخ عبدالکریم یک روزی در دستشان فرمودن که نزدیک محرم بود، مسافرت میکنید، مسئله را هم برای مردم بگید. یعنی اون مسائل و اون احکامی که مردم نمیدانن بیان بکنید. بعد بعضی از طلابتان حالا ما بریم بشیم مسئله گو. آقا فرمود چه اشکال داره؟ امام صادق مسئله گو بود. ما وقتی که مسافرت بکنیم نباید همش برای مردم ایسته ببافیم، باید نگاه کنیم مثل طبیبی که رفته سراغ مریض، نگاه کنیم بیاییم که این مریض چه احتیاج داره. خب بعض جا میریم قرائت نمازشان درسته که بشینیم ما واقعا قرائت نمازش بخونه. مسئله وضو و تیمم و این مسائل اولیه اسلامه، خیلی بلد نیستن. اشخاصی که سابق برفتن برای حج روحانی یعنی کاروان میگفتن ما میریم 90% 80% افرادی که میخوان حج برن قرائتشان درست نیست. خب قرائت نماز هیچ چیزیست که مسئله اولیه اسلامه دیگه. هیچ اشکال نداره بیاین که بشینیم با تواضع و با مهربانی یک یک افراد را قرائتش بخونه، ما گوش کنیم، درست کنیم. این خدمت همین دیگه اول، یعنی دیگه خلاصه این است که تبلیغ دارای ثواب فوق العاده است. آقایان عزیز که مسافرت میکنن لیتفقه و فی الدین، اولا در دین تفقه کردن. خود تفقه در دین کار ساده ای نیست، یک فقیه شدن کار ساده ای نیست. متاسفانه که الان خیلی کم شده. یه وقت من گفتم تهران، سابقا در تهران چند تا از فقها داشتیم، آقای خونساری بود، آقای آشام تقی آمولی بود، آقای آشتنی بود. الان در تهران 10-12 میلیون جمعیت یک فقیه وجود نداره. الان همچنان شهرها همینطور میشه، حتی کم کم شاید حوزه ها همینطور بشه و یک خطریست واقعا. چون تفقه در دین کار بسیار مشکلیست. یک افرادی بایستی چندین سال با دقت با تمام امکانات خودشان را دارن منظم مرتب بخوانند تا بشن یک فقیه. خب خیلی هستن که میگن که ملبس به این لباسن، بلکن اونقدر اطلاعات علمی و فقهی ندارن. خب میگه یه چیزی بنویس، بلد نیست بنویسه، میگه بیان کن ببینید درست بلد نیست، ادبیاتش درست که بیان. واقعا اینطوری ما باید از لحاظ ادبیات خطاب و بیان و قلم و قدرت علمی خدای تبلیغی باید در سطح هممان در سطح بالا باشیم، در دنیای امروز بتونیم پاسخگوی احتیاجات مردم باشیم. الله ی حال ان شاء الله تعالی که مسافرت هم بکنه که قدرت دارن و از خداوند متعال توفیقات هم بگن رو خواست داریم تا ان شاء الله بعد از ماه سفر ان شاء الله تعالی